رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
به مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید و سلام بر شما عزیزان. کیوم مرسیاتو هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه. امروز پنجشنبه 16 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
من نیز خورشید همدم مسئولیت معرفی مجله را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ بر عهده دارم و شام شما را به خیر و شادی میگم شنونده عزیز. اما همین حالا به فرق از دوشنبه ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
و خورشید امیدوارم شنونده ارجمند زید نخواهد بود تا ما برنامه را طبق معمول از اخبار تاجیکستان و منطقه و جهان آغاز کنیم، زیرا همکاری ما خیرمان بخوزاده این زحمت را کشیدند و حالا فکر میکنم با مختصری خبرها با آخرین خبرها در استودیوی پراگ قرار دارند. بفرمایید خیرمان.
تشکر. سلام کیومه، سلام خورشید. امروز در حدود ناحیه وحدت یکی دیگر از زندانیان فراری شهروند روسیه علی علیف بازداشت شد. او همراه با 24 زندانی دیگر روز 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیتی تاجیکستان فرار کرده بود. محمد الله اسدالله سخنگوی دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره هویت نفر بازداشت شده چنین گفت:
این نفر علی مگامدوویچ سال 1983 زاده شهر رادونی ولایت تیومن فدراسیای روسیه ملتش آوار ان زمان بازداشت و نسبتش فرمانده جنایی باز شده است و تفتیشاتش ادامه دارد.
علی علیف شهروند داغستانی تبار روسیه است که برای شرکت در نارامی های سال گذشته در شرق تاجیکستان بازداشت و سوی دادگاه عالی محکوم به زندان شده بود. یک مشاوری رئیس جمهوری قزاقستان گفت که نورسلطان نظربایف نیت دارد سال 2012 دوباره برای حفظ کرسی پرزیدنتی تلاش کند. در صحبت با رویترز یار محمد یرتیشبایف گفت: من باور دارم که او نیتی کنار رفتن را ندارد، حداقل تا سال 2020. در انتخابات سال 2012 او برای خود هیچ رقیب و هیچ خطری به نظامش نمی‌بیند. نظربایف رهبری این جمهوری غنی از نفت آسیای مرکزی را از سال 1991 به این سو به دوش دارد. مهلت کنونی رئیس جمهوری و سال 2012 خاتمه خواهد یافت، اما سال 2007 پارلمان این کشور تصمیم گرفت که وی به حیث اولین رهبری دولت هر قدر خواهد سر قدرت باقی خواهد ماند. شروع اجرایی صندوق بین المللی پول امروز با ارائه 451 میلیون دلار قرض به پاکستان برای مقابله با پیامدهای آبخیزی های شدید موافقت کرد. این نهاد میگوید که کمک مذکور بلافاصله پیشکش می شود. آبخیزی های اخیر اساساً به رشته کشاورزی پاکستان ضربه زده است که 21% مجموع محصولات داخلی آن را تشکیل داده، 45% مردم قابل کار را با شغل تامین می کند. عدنان مزارعی رهبری هیئت صندوق بین المللی پول در پاکستان توسط یک نوار ویدیویی چنین گفت:
This is a disaster of massive proportions, both in terms of the human consequences.
این فاجعه بزرگ حجم هم از نظر تلفات جانی و هم از لحاظ خسارات اقتصادی است. بر اثر آبخیزی ها 19 میلیون مردم ضرر دیدند که این 10% اهالی را تشکیل می دهد. 2 میلیون خانه خراب شده است. ما می دانیم که کشاورزی شدیداً آسیب می بیند و از این رو چنین حساب کردیم که رشد اقتصادی پاکستان امسال نه 4.5% بلکه 2.75% را تشکیل خواهد داد.
کمک صندوق بین المللی پول به علاوه 1 میلیارد دلار یاری بانک جهانی ارائه شد که به حکومت پاکستان برای مقابله با پیامدهای آفات طبیعی پیشکش شده است. امروز در دوشنبه مراسم تقدیم 122 میلیون دلار به تاجیکستان از جانب بانک آسیای رشد برای بنیاد دو خط انتقال برق برگزار شد. زیر این سند وزیر مالیه سفرعلی نجمیدین، رئیس شرکت برق تاجیک عبدالله یورف و اجرا کننده وظیفه رهبری دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان جورجی توکیش امضا گذاشتند. 19 میلیون دلار دیگری مورد نیاز این طرح را تاجیکستان خودش پرداخت میکند. در چهارچوب این سازشنامه باید دو خط بلندشدت برق در سمت قیروقم اشت و هرات جلال الدین رومی بنیاد شود که جریان انتقال برق به افغانستان را آسان خواهد کرد. از یا پلوس از قول شرکت دولتی غله می نویسد که قیمت غله و ارد به تاجیکستان صادر شونده تخمینا 50 دلار بالا رفته است. آقای مراد شریف رهبر این شرکت گفته است که حالا نرخ یک تن غله نوع 3 و 4 بیش از 285 دلار را تشکیل می دهد، در حالی که ماه ایول نرخ آن 230 دلار بود. در برابری این نرخ ارد ساخت قزاقستان هم 30-40 دلار بالا رفته، برای هر یک تن 270-288 دلار را تشکیل می‌دهد. آقای شریفوف گفته است که با سبب خشکسالی امسال در آینده هم تمام تمایل بالاروی نرخ مشاهده خواهد شد. و خورشید با اجازه شما یک خبر دیگر، رئیس فدراسیون جهانی شاهمات امروز گفت که برای از خود کردن جای مسجد بحث برانگیزی که باید در نزدیکی مکان ترکش های 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک بنیاد شود 10 میلیون دلار بدهد. خبرگزاری نوستی در نقل قول است کیرسان ایلومجینوف میگوید که وای با عنوان میری شهر نیویورک مایکل بلومبرگ پیشنهادی در این زمینه کرده گفته است که میخواهد در جای آن مرکزی بین المللی شاهمات و اکادمی بنیاد کند. حالا این سوال است که پیشنهاد او قبول شود یا نه.
تشکر از همکارم خیرامون، تشکر میکنم و ان شاء الله در ساعت های بعدی برنامه حتما. هم خیرامون را با کلوار خبری خواهیم داشت. اما گزارش‌ها و مطالب بیشتری خبری و تحلیل را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شب و روز میتونید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما شنونده ای مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من کیومر سیاتو با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم. این برنامه را گردانندگی می کنیم و اکنون شنونده های عزیز توجه کنید به سرخط مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد.
بازداشت هفتمین محبوس فراری در تاجیکستان، او کیست و بقیه فراریان کجایند؟
مقامات شبهی ملا عبدالله را در شرق تاجیکستان میکوبند، فرماندهان سابق به دولت آیا کمک خواهند کرد؟
و نظربایف باز نیتی در قدرت ماندن دارد، آیا این برای سران دیگری آسیای مرکزی دستک نخواهد شد؟
برنامه مجله شامگاهی رادیو آزادی است و ما این برنامه را از خبری بازداشت باز یک محبوس فراری دیگر شروع میکنیم. طوری در خبرها هم گفتیم در حدود ناحیه وحدت واقع در 35 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت کشور، علی علیوف یکی از دیگر از محبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در شب 22 به 23 آوگوست بازداشت شده است. علی علیوف شهروند داغستان تبار روسیه است که برای شرکت در ناآرامی های تابستان سال گذشته در طویلدره در شرق تاجیکستان بازداشت شده بود و محض با همین اتهام دادگاهی عالی او را محکوم به زندان کرد.
بله کیمانس، علی علیف از جمله 25 محبوس که گفتیم شب 22 به 23 آوگوست سال جاری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان واقع در مرکز این کشور فرار کرد و این فرار به قتل 5 زندانبان هم سبب شد. همکنون علی علیف هفتمین محبوس فراری است که توسط نیروهای دولتی تاجیکستان دوباره بازداشت شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی در مورد بازداشت این محبوس فراری به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه بردن کارهای فوری جستجویی از جانب ستاد فوری زیر رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال فولکانیک عبدالرحیم قهاروف، باز یک نفر از اعضای فراری که از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی فرار کرده بودند بازداشت گردید. این نفر علیو علی مگامدی سال 1983 زاده شهر رادونی ولایت تیومن فدراسیون روسیه میلاتاش آوار با مدعای 32-335 قسمی 2-187 قسمی 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم گردیده بود و چنانی که همگان آگاهی داشتن روز 23 آوگوست سال روان از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان فرار کرده بود. این زمان او بازداشت و نسبتش فرمانده جنایی باز شده است و تفتیشاتش ادامه دارد.
شرح بازداشت علی علیوف هفتمین محبوس فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی در شب 22 به 23 آوگوست سال جاری را از محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان شنیدیم و باید یاد رسیم که این هفتمین نفری بود که از میان 25 نفری محبوس فراری بازداشت شده است و طول دو هفته اخیر این افراد را مقامات امنیتی مقامات انتظامی تاجیکستان در قلمرو شهرهای وحدت و فیض‌آباد در نزدیکی شهر دوشنبه و همچنین در ناحیه عبدالرحمن جامی در منطقه جنوبی تاجیکستان دوباره بازداشت کردند.
بله کیومرز، قبل از علی علیف نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان دو نفر دیگر از محبوسان فراری در ناحیه جلالالدین رومی ولایت ختلان همون که شما گفتید بازداشت کرده بودند و آنها در حال مقاومت با نیروهای دولتی قرار گرفتند. کمیته امنیت ملی نیز اعلام کرده بود که این محبوسان هدف انجام دادن عملهای تروریستی در قلمرو تاجیکستان را داشتند. خوب ساختارهای قدرتی تاجیکستان میگویند عملیات جستجو و بازداشت بقیه 18 محبوس فراری دیگر همچنان جریان دارد و برنامه را پس از یک آگهی از دفتر دوشنبه با همکارم کیومرث عطا ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیونده در پورتال های مایمیر و فیسبوک. و حالا شنونده عزیز، همان گونه که آگاه هستید، روز گذشته یک هیئت بلندپایه حکومتی در رأس وزیران دفاع و امور داخلی و همچنین معاونان رئیس کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان به منطقه رشت در شرق تاجیکستان سفر داشتند و گفته میشد مذاکرات را با فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین پیشین دولت از جمله میرزا خواجه احمدوف و محمدشاه اسکندروف انجام دادند. اما مقامات تاجیکستان میگن این بازدید هیئت حکومتی در چارچوب سفر کاری به منطقه رشت و به خاطر آشنا شدن به وضع عملیات بازداشت زندانیان فراری بود است.
اما کیومرث، البته خبرها از این بود که ملاقات هیئت حکومتی با برخی از فرماندهان سابق اتحاد مخالفان پیشین دولت پشت درهای بسته صورت گرفته و به گفته یکی از این فرماندهان مقامات دولتی آنها را اطمینان خاطر دادند که علیه آنها هیچ گونه اقدام صورت نخواهد گرفت. افزون بر این، با تاکید این فرمانده سابق، مقامات تجمع نیروهای دولتی در وادی رش را به منظور تعقیب اعضای گروه ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف ارزیابی کردند و از فرماندهان سابق خواسته شد است که در این امر همکاری دولت باشند. اما اطلاع رسمی در این باره چیست و ملا عبدالله که اسم او را به حوادث تابستان سال گذشته در طویل‌دره رب می‌دهم باز از کجا پیدا شد و چرا یک هیئت بلندپایه‌ای حکومتی را ضرور آمده است که برای بازداشت او به مساعدت فرماندهان سابق دست یابد؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
مقامات تاجیکستان درباره ملاقات با فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین در وادی رشت معلومات زیاد نمی‌دهند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت هیئت حکومتی به رشت تنها یک سفر رسمی انجام داده است.
در حق وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال پاکون کمیت ابراهیم کاروف سفر کاری به منطقه رشت داشتند و در اینجا با رفت عملیات دستگیرکنی گروه فراریان که از محکمه موقت تفتیشات کنتر دوانتی امنیت ملی فرار کرده بودند شناخته شدند و برای بازداشت آنها با خواهایی که در آنجا از حساب ستاد فواری فعالیت کرده شدند دستور فروشی مشخص داد و همزمان با وضع جنگ منطقه شناسایی پیدا نموده برای پرخواد نمودن و دستگیر نمودن ایمانم فراریان و بخشای دخلدار برای داخلی دستور فروشی مشخص دادند.
یک منبع در وزارت دفاع تاجیکستان نیز گفت که شهرعلی خیرالله‌ایف وزیر دفاع کشور برای آشنایی با وضع جزو تامهای نظامی به رشت سفری کاری داشت. اما این دو منبع اطلاع درباره ملاقات مسئولین حکومت با فرماندهان مخالفین سابق را تأیید و یا تکذیب نکردند. روز گذشته رسانه‌ها از قبل منابع رسمی اطلاع دادند که میان مسئولین حکومت و فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در شهرک غرم یک سازشنامه شفاهی شده است. در این مذاکرات عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی، شهرعلی خیرالله‌ایف وزیر دفاع، منصورجان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، عبدالقادر محمدیف معاون دادستان کل تاجیکستان از جانب حکومت و میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندر و فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شرکت داشتند. منابع نزدیک به حکومت نوشتند شاه اسکندروف فرمانده صاحب نفوذ در رشت وعده داده است که در منطقه ثبات پایدار خواهد بود اگر حکومت به فرماندهان سابق کاردار نشود و نیز دادستانی اطمینان داده است که علیه آنها پرونده جنایی وجود ندارد. اما منابع نزدیک به فرماندهان سابق گفتند که در این مذاکرات هیئت حکومتی از فرماندهان سابق خواستار مساعدت به آشکار و بازداشت کردن ملا عبدالله نیز سابق فرمانده مخالفین شدند. سید عمر حسینی معاون رئیس و وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان که در وادی رشت جهت برگزاری ملاقات با رای دهندگان قرار دارد به رادیو آزادی گفت با شاه اسکندروف صحبت داشته است و محتوای مذاکرات مسئولین با فرماندهان مساعدت به بازداشت ملا عبدالله بوده است.
شاه را هم که دیروز در خواهیت هم بعدا ملاقات داشتیم و چند دقیقه همراه شدیم گفتم که چی گفت در صحبت ها گفت اصلا گفت اینجا جدی نرفت از ما میگن که همین ملا عبدالله آمده است در همین جای شما های مفتی و چما ملا اصلا رشتی ما نبیر چون که ما ساز نیستیم و ما ساز نیست وقتی ما با جنگ کرده بودیم و دیگر
یکی از مجاهدین سابق در رشت که از گفتن نامش خودداری کرد گفت هیئت حکومتی به جز مساعدت به بازداشت ملا عبدالله به فرماندهان گفتند که نیروهای حکومتی در قلمرو وادی عملیات بازداشت فراریان را میگذرانند و با مجاهدین سابق کار نخواهند گرفت. در همین حال سوال به میان میآید که چرا حکومت تاجیکستان برای عملیات بازداشت فراریان و ملا عبدالله خواستار مساعدت فرماندهان سابق در وادی رشت شده است. رسانه ها از قبل نهادهای امنیتی نوشتند که شاه اسکندروف و میرزا خوجا احمدوف در وادی رشت صاحب نفوذ هستند و همزمان در ملاقات با مسئولین از ضمانت رئیس جمهور تاجیکستان در مورد عفو اعمال در قبل صادر کرده شان شدند. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام داشته بود که پرونده کشتار اولگ زخرچنکو فرمانده نیروهای زودعمل یا امان این وزارت در رشت از سر گرفته شده است. فرمانده حکومتی ماه فوریه سال 2009 بر اثر درگیری با کارمندان شعبه مبارزه بر جنایت های سازمان یافته ناحیه رشت که سروریش را میرزا خوجا احمدوف بر دوش داشت کشته شده بود. سید عمر حسینی هم عملیات ماه ایول سال گذشته در طویل دره را مثال آورد که اصلا با بهانه پیدا شدن گروه های تروریستی از جمله گروه ملا عبدالله شروع شد و با مرگ مرموز میرزا زیایف فرمانده کل سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و به زندان کشیدن 46 نفر به انجام رسید.
مکل است که با امروز ویدیوها را خیلی کردن یعنی ایمون اپلا گفته میگن اگر نیخه هیچ کس هنی هم کس همون نمیبینی که به ها من هم آدم دیدم موجود تو را دیو هست هیچ کس نمیگه پس جیده نمیگه.
آقای حسینی گفت یکی از اتهامات علیه حسین الدین دولتوف عضو از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده این حزب نیز این بود است که او در دوشنبه برای رزمندگان ملا عبدالله لباس نظامی خریده است. در همین حال در پاسخ به سوال ما که آیا یگان عملیات در تاجیکستان از سوی گروه ملا عبدالله سازمان یافته است، کسی اطلاع نداد. ملا عبدالله از سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک است که بعد از سازشنامه صلح و استقرار ملی در تاجیکستان هم با جانب همسنگران سابق و هم حکومت مداران نکرد و به افغانستان فرار کرده با حرکت اسلامی ازبکستان و کارشریکانش طالبان و القاعده پیوست. بعد از این درباره او اخبار ضد و نقیض پیدا شدند. بر پایه یک خبر او گویا هنگام عملیات ضد ترور در افغانستان کشته شده است و خبر دیگر هم این است که به اسارت نیروهای آمریکایی افتاده در محبس گوانتانامو به سر می برد. حالا نیز کسی از منبع‌های رسمی و غیر رسمی تایید نکرده است که ملا عبدالله زنده است یا خیر. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شبه ملا عبدالله از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در منطقه رشت و هدف سفر یک هیئت بلندپایه حکومتی با شمول وزیران دفاع، امور داخلی و معاونان رئیس کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان به این منطقه. شنونده‌های عزیز، گزارش بعدی ما نیز به این موضوع ارتباط می‌گیرد، اما آن را بعد از یک آگهی کوتاه برای شما خواهیم گفت. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، حتما با رادیو آزادی در تماس باشید. و امانگونه که گفتیم، گزارشی که حالا پیشکش شما می شود تا جای با گزارشی اولی مربوط هست، یعنی در رابطه با حضور پیدا کردن ملا عبدالله در منطقه شرق تاجیکستان البته گفته می شود و این سر و صداها در حالی هست که حدس و گمان های را هم در میان مردم به بار آورده است و گویا گفته می شود که برخی از رزمنده های سابق با او پیوستن، بخصوص در این چند روز اخیر نامی علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی از رزمندگان زیر اطاعت سابق گروه میرزا خوجا احمدوف مطرح است.
بله خورشید، واقعا باید گویم که علاءالدین دولتوف تا سال 2008 نیز کارمند ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته منطقه رشت بود، نهادی که میرزا خوجا احمدوف رهبری آن را به عهده داشت. اما نام علی بیدکی در یک هفته اخیر، زمانی که برادر او حسین الدین دولتوف عضو حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس محلی رشت در شهر دوشنبه بازداشت شد، روی زبان ها آمد. و اما آیا در واقع او به گروه ملا عبدالله پیوسته و برادر او را به این دلیل بازداشت کردند یا نه؟ محمود شوری مرادی همکار ما در منطقه رش به خاطر پاسخ یافتن به این سوال ها به سراغ علاودین دولتوف ملاقات به علی بدکی رفت تا واقعیت را برای ما و شما شنوندگان عزیز بگوید. حالا گزارش محمود شادی همکار ما را از رش میشنویم.
نزدیکان و پیوندان علاودین دولتوف مشهور با لقب علی از سابق رزمنده های مخالفین پیشین آوازه هایی که گویا او با گروه نامعلوم مصطلح در دره کمرو پیوسته باشد قطعاً رد کردند. زمانی که ما به خانه علاودین دولتوف آمدیم او در خانهش نبود. پدرش بابای مظفر به ما گفت که پسرش از پای خواجگیداریش است و در حال حاضر در چراگاه با تراش گوسفندان مشغول بوده است. وی گفت این سال در دهه بیدگ یگانه نفری که در کوه گندم کاشت پسری او بود و با برکت سلسله باران ها حاصل خوب هم گرفت.
اسوق دخوی اسوق خامی فرما دورد گو برا گستان دورد همین اسوق بخط در بیدگ همین کشتر گندم یکی ترکشتر تون گندم گرفتر صدقه شد بود دوز هر یمون کم بغلان در دور دیگه همه اتاقویم خوشه کشه یا.
و در همین حال اکای امیربیگ رئیسی دهه بیدگ تر و صداها و پیوستن او را با کدام گروه سلاح به دست در کمراب نیز رد نموده گفت
در حساب همه کشروق یورانش در سیده سوده است. این آوازه و کلوچوه که این معلومه که من همه یه بردروه هم یکان پساس میگه هم
علاویدین دولت و تنها در گذشته که از کماندان های سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون بود که پس از سازشنامه صلح تاجیکان در شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت امور داخلی تاجیکستان واقع در شهرک غرم به حیث سروکالدار این شعبه تا ماه اکتبر سال 2008 فعالیت کرده است و از آن به بعد رو به کار دهقانی و چارواداری آورده در این رشته همچون یک صاحبکار موفق شناخته شده است. اما به نظر تحلیلگران در حال حاضر علاوالدین دولتوف همچون صادق رزمنده پیشین در منطقه ایرش چندان چهره شناخته دانسته نمی شود. و در همین حال کارشناس محلی صبح جان جانوف از ملاقات دیروزه یک هیئت بلندپایه حکومتی با سابق کماندان های اتحاد نیروهای اپوزیسیون استقبال نموده گفت می شود که از جوانمردی و وطن دوستی سابق رزمنده ها به خاطر آبادی وطن استفاده کرد.
نمایندگان اپوزیسیون که فعلا در قلمرو ناحیه را به سر میبرند استفاده کردن از آنها خیلی بمورد است، زیرا که آنها همچنان که ما در صحبت ها میدانیم به همین وطن خود به همین ملت خود یک اعتماد و اعتقاد بسیار بلند دارند و در هر لحظه آنها آماده هستند که برای مصلحت ملت و وطن خود خدمت کرده باشند.
اما این همه در حالی است که در چند روز پیش با سبب های تا هنوز ناروشن برادر علاویدین دولتوف حسنیدین دولتوف که وکیل ناحیه‌ای در مجلس وکیلان محلی ناحیه رش بود از جانب مقامات انتظامی در شهر دوشنبه بازداشت گردید. محمود شادی، رادیو آزادی رش.
نگاهی به روزگار کنونی علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی از رزمندگان سابق گروه میرزا خوجا احمدوف که گفته می شد به گروه ملا عبدالله پیوسته است. برنامه را پس از یک آگهی دیگر با تحولات از قزاقستان ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 مجله شامگاهی رادیو آزادی است که اون را از دوشنبه من کیوم مرسیتا و از پراگ همکارم خورشید همدم گردانندگی میکنیم. تا این لحظه خورشید ما در برنامه از بازداشت هفتمین فراری محبوس فراری و همچنین شبح ملا عبدالله در منطقه و همچنین روزگاری کنونی فرمانده سابق قماندان سابق علی بیدکی صحبت ها داشتیم. اما خورشید اگر به منطقه نگاه کنیم از قزاقستان خبر میرسد که نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور فعلی این کشور باز هم جویای کرسی پرزیدنت است، یا که اگر سبکتر کرده بگویم نمی خواهد که بند کرسی پرزیدنتی را رها کند. یار محمد یرتشبایف مشاوری او در این باره اطلاع داده و گفته است که نورسلطان نظربایف نیت دارد که سال 2012 دوباره برای حفظ قدرت تلاش کند. حتی آقای یرتشبایف در صحبت با نشریه محلی سوابود سلاو امروز گفت که نظربایف 70 ساله تصمیم خود را ماه جاری اعلام کرده است.
بله کیوم عرض، واقعا نظربایف رهبری این جمهوری غنی از نفت آسیای مرکزی را از سال 1991 به این سو بدوش دارد و در گفتگو با عبدالغنی محمدعظیم رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان نخوز از این پرسیدم که این تصمیم به چی معنی است.
در ما چون در غرب در فهمش غرب بر اساس قدرها که بازار میکند سیاستمداران را در وقت خودش و استفا رود یا که به نفقه برای این کارا نیست است و یک بازار نورسلطان نظرباف در همین سمت هست. در آغاز سال نیاز داشتیم که یعنی رهبری کردن سرور کردن قزاقستان در سازمان امنیت و همکار در اروپا یک باد شمالی نامیگذد به آسیا مرکزی و اما ساختارهای تاجیکستان و دیگر کشورها یک دیگرگونی میشد و یک اصلاحات میشد، لیکن از بس اینطور نشد و ما به فرهنگ سیاسی خودمان صادق ماندیم. حتی در آغاز سبسیت هم همه پرزیدنت منطقه خود را سایه خود را در زمین
می شود. البته سال 2007 پارلمان قزاقستان به نورسلطان نظربایف بایسی اولین رهبری دولت هر قدر که خواهد سر قدرت باقی بماند همین گونه یک تصمیم را گرفته بود و بعدن پارلمان اخیراً در همین سال هم به نظربایف مقام رهبری ملت را داد، ولی بعدن او اون را رد کرد. اما امروز می بینیم که باز می خواهد در سر قدرت بماند.
فرهنگ سیاسی مردم یعنی جامعه ما همین است که این یا آن رهبر که در این سالهای طولانی حکمرانی میکند در تیمای آن اکثر مردم جهان که خیلی ناآرام است صلح و ثبات را یک کمتر امنیت را میبینند. برای همین بعضی خانوشکن حتی با فساد بعضی چرا چشم میپوشند.
در این صورت مثلا این اقدام یا نیت نظربایف برای دیگر سران کشورهای آسیای مرکزی مگر باز دستک نمیشود، در حالی که خود اونها مثلا نظربایف خود بیش از 20 سال با سر قدرت هست و دیگر رئیسان جمهور هم گاکنیم ازبکستان و تاجیکستان هم حدود 20 یا از اون زیادتر در سر قدرت هستند.
البته این کشها بی تاثیر نمی ماند، البته دیگر کشورها رهبرا دیگر کشور اینها را می آموزند و آنها چون واسطه میکانیزم را آنکه آنها استفاده کردن آنها در کشور خود تکرار می کنند و بین رهبران کشورهای منطقه ما البته یک مسابقه گویی می شود، یک پایگاه رفتست که سالانه تر حکمران این یا آن کشور باقی می ماند.
اصلا از نظر شما چرا چنین برخورد وجود دارد؟ چون رهبران آسیای مرکزی می خواهند تا در سر قدرت مثلا سالها بمانند.
ارزش اروپای دیگر است. آنها می گویند که حکومت این نتیجه یک شرطنامه جمعیتی است که مردم جمع شده است و انتخاب کرده است، یعنی حکومت خود را. در اونجا حکومت و مردمش خدمت می کند. از ما که ارزش فرهنگ سیاسی دیگر است، ما می گویند که پرزیدنت چون حاکم امیر و دیگر آنها سایه خود در زمین بسیار در پرزیدنت بمانی ما با پرزیدنت خدمت می کنیم. همین چیز است. مشکلات دیگر این همین که این سو جامعه شهروندی در همه کشورهای منطقه و به آن قوه نرسیده هستند که یک قوه علاقیده برآمد کنند و طلب کنند که این یا آن رهبر کشور در وقت خودش استفاده است.
عبدالغنی محمد عزیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان بود که درباره نیت نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان برای باز هم در سر قدرت رهبری باقی ماندن این کشور و پیامد این اقدام برای کشورهای دیگری آسیای مرکزی صحبت میکرد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را میشنوید و حالا با هم میرویم به سامانه اینترنتی رادیو آزادی ozodi.org و ببینیم چی موضوعها بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت ما قرار گرفتند. حالا میکروفون در اختیار همکاری ما افراسیاب سلطان است.
دوام امروز توجه خوانندگان به موضوعهای سرمقاله ها از جمله خبر بازداشت هفتمین محبوس فراری، مطلب ویدیویی درباره هنرمند شناخته ملکه سعیدوه و شرکت زنان نامزد در انتخابات پارلمانی افغانستان بیشتر بود. خوانندگان در موضوع بازداشت باز یک زندانی فراری چون بحث‌های قبلی نظرهای مختلف نوشتند. برخی از این خبر اظهار قناعتمندی نمودند و ایده به این خبر و عموماً به حادثه فراری محبوسان با شبهه نگریستند، اما کسی از آنها دیگر نسبت فراریان نظری مثبت ندارد. یک نفر گفته است که روایت رسمی درباره فرار و بازداشت محبوسان شبهه آور است و به حادثه طرح‌ریزی شده مانندی دارد. حسین باشد عموماً این حادثه را خنده آور نامیده است. مختار میگوید که در وحدت زندگی میکند ولی در این شهر درباره بازداشت محبوس کسی خبر ندارد. در بازگاه مطلب ویدیویی درباره ملکه سعید و که میگوید از سرودخانی دست کشیده است، خوانندگان بحث طولانی کردند. عجیبه این بحث در آن است که اکثر خوانندگان از این تصمیم خانم ملکه استقبال کردند. این خوانندگان چون هر وقت به موضوع زاویه دین و مذهب بها دادند و خانم ملکه را به طاعت و عبادت دعوت کردند. اما یک مخلص هنرمند از بدخشان از خانم ملکه دعوت کرده است که به صحنه برگردد و میگوید سرودخوانی ملکه سعید و خود عبادت است و خدمت به خلق. هم نام آوازخوان ملکه از دوشنبه نیز گفته است سرودخوانی و شاد کردن دلهای غمگین از عبادت بهتر است. در موضوع شرکت زنان نامزد در انتخابات پارلمانی افغانستان، خوانندگان بیشتر اطراف وضع زنان در این کشور بحث کردند. یک نفر گفته است که در افغانستان زنها تلاش دارند از زندان حجاب و برقع آزاد شوند، ولی ایده از زنان تاجیکستان دنبال برقع را گرفتند. اما نفری با نام حاجی نوشته است که ستر کردن برای زن مسلمان شرط است. خواننده‌ای که خود را زن آزاد از دوشنبه مینامد میگوید زنهای تاجیک از بی‌خبری خود را زیر برقع و چادرهای سیاه میاندازند. بحث و بررسی‌ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع فکر و گفتنی دارید، میتوانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث‌ها شرکت کنید.
افروسیاب سلطان همکارمون از ویب تیم رادیو آزادی بود که درباره خلاصه نظر و اندیشه‌های شما شنوندگان و همینطور استفاده برندگان وبسایت گزارش میداد و اینجا فرصتی است تا یک ترانه بشنویم و بعدم برنامه را ادامه دهیم.
مگویو از غم تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بیچاره شده، عاشق یاواره شده، ای غم دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. نشدم یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه نه نه.
صدای گوارای شبنم صابری، آوازخوان جوان تاجیک را در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شنیدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم کیومرث عطا در شهر دوشنبه بر عهده داریم و در ادامه برنامه این گزارش ها را تقدیم خواهیم کرد.
مجازات حامی حقوقی ازبک‌تبار در قرقیزستان مورد انتقاد قرار گرفته است.
کمک های امریکا و سازمان امنیت همکاری اروپا در مبارزه علیه نشه‌مندی و قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان.
و آلبوم نوی ترانه های جانبک مراد، آوازخوان جوان تاجیک. مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی است و ما برنامه را، قسمت دومی برنامه را، با تحولات قرقیزستان پی می‌گیریم. در این کشور همسایه تاجیکستان، دادگاه حامی حقوق بشری ازبک‌تبار عظیم جان اسکروف را با اتهام دست داشتن در کشتار یک کارمند پلیس به حبس ابد محکوم کرد. به اطلاع بخش قرقیزی رادیو آزادی، آقای اسکروف همراه با هفت ازبک‌تبار دیگر در قتل کارمند ملیسا میکتیبک سلیمانوف هنگام زد و خوردهای قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها در دهه بازارکارگان در ناآرامی‌های تابستانی سال عیبدار شدند. در سخنرانی آخرین عظیم جان اسکروف عیب را به گردن نگرفت، اما دیگر محکوم شونده ها دست داشتنشان در کشتاری کارمند ملیسا را اقرار کردند.
بله کیومرث، واقعا حکمی که دادگاه قرقیزستان نسبت این حامی ازبک‌تبار حقوق بشر روا دیده است مورد انتقاد قرار گرفته و سازمان های بین المللی حامی حقوق میگویند که محاکمه عادلانه نبوده است. تفصیلات این موضوع را از زبان رحمت کریمی دولت همکارم در شهر دوشنبه میشنویم.
گروه های حامی حقوق بشر حکم دادگاه قرقیزستان را که یک حامی ازبک‌تبار حقوق بشر را با دست داشتن در کشتار افسر پلیس این کشور مجرم دانسته است محکوم میکنند. گروه Human Rights Watch تأکید کرده است که حکم عظیم جان اسکروف را بازبینی کند، زیرا محاکمه ناعادلانه بود و اثنای آن خشونت جای داشت. روز 15 سپتامبر دادگاه قرقیزستان اسکاروف و 7 نفر دیگر را که همگی ازبک تبار هستند با کشتار یک افسر پلیس در نارامی های ماه ایون مجرم دانست. بر علاوه اسکاروف با انگیختن نزاع بین قومی، تشکیل نارامی های دست جمعی و کوشش گروگانگیری در دهه جنوبی بازار کارگان در ماه ایون سال روان عیبدار دانسته شد. کسی از متهمان گناه را اعتراف نکرد، هرچند که هنگام تفتیش این جنایت ها را بر عهده گرفته بودند. اسکاروف و 4 نفر دیگر به حبس حیاتی محکوم بوده و دستور دادگاه مالکیت آنها مصادره می شود. 2 نفر دیگر به مدت 20 سالی و شخص هفتم به مدت 9 سال آزادی محروم شدند. اما حامیان حقوق بشر و از جمله امبودسمن قرقیزستان تورسونبک آخون میگوید که پرونده اسکاروف ساخته است. به گفته آخون اداره امبودسمن تفتیش الटरनेटیوی کشتار پلیس را راه اندازی نموده و خلاصه آمد که اسکاروف در این عمل نقشی نداشته، پرونده اسکاروف سیاسی میباشد. اسکاروف رهبری سازمان دیدبان حقوق بشر با نام وازدوخ می باشد که چند سال این جانب در باره شرایط نگهداشت محبوسان در زندانهای قرقیزستان و معامله افسران پلیس با محبوسان این کشور گزارش تهیه کرده است. با گفته آخون در روزهای نارام ماه ایون اسکاروف کشتار و آتش زدن اموال ازبک تباران در جنوب قرقیزستان را ثبت می کرد. خانم امده هوبر نماینده سازمان اوف بین الملل می گوید عیبنامه اسکاروف ساخته است.
There was an unfair trial.
این محاکمه ناعادلانه بود. او را لاتوکوب کردند. وکیلان مدافع و خویشاوندانش را هم موردی حمله و فشار قرار داده بودند. حکم هم ظالمانه است. در این چهارچوب مصادره اموال چی معنی دارد؟ آنها برای این عمل زمینه حقوقی نداشتند.
در همین حال گزارشگر سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch اندریا برگ گفت عادتاً محاکمه در دادگاه با هدف یافت حقیقت برپا می شود، ولی محاکمه اسکاروف با انتقام شباهت داشت. وکیل مدافع اسکاروف نوربک توخت آخونوف دخالت و فشار مقامات را تنقید کرد و از جمله گفت
در این قضیه چندین خلافکاری معلوم شد. اولا با اسکاروف امکان ندادند که با وکیل مدافع واخورده فکرش را درباره عیبنامه آشکار کند. اثنای محاکمه شاهدان طرف عیبدار کننده اشتراک کردند، با طرف مقابل چنین امکان فراهم نآوردند. من 4 و یا 5 شاهد دارم، در بین آنها حامی حقوق عزیزه عبدالرسولوه هم شامل است. اما وقتی من خواستم آنها را دعوت کنم، خویشاوندان قربانی تهدید کردند که اگر عزیزه به اینجا آید او این مکان را زنده ترک نخواهد کرد.
در یک عکسی که توخت آخونوف از اسکاروف در زندان گرفته است، در تن اسکاروف نشانه های لاتوکوب به چشم می رسد. در نیویورک سازمان حامی روزنامه‌نگاران هم از حکم اسکاروف و فشار بالای وکیل مدافع او اظهار نگرانی نموده، دعوت کرد که پرونده های تمام افراد متهم در نارامی های ماه ایون قرقیزستان به شکل آشکارا صورت بگیرد. ضمن خشونت های یاد شده دست کم 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 400 هزار ساکن دیگر ولایت های جنوبی قرقیزستان به ترک خانه هایشان مجبور شدند. مقامات قرقیزستان تنقید های داخلی و بین المللی در مورد تعقیب هدفمندان ازبک تباران را رد میکنند و می افزایند که فعلا در ارتباط با نارامی های ماه ایون 240 پرونده جنایی تحقیق می شود. به قول مقامات قرقیز منسوبیت قومی آنها مهم نیست، زیرا همه‌شان شهروند همین جمهوری می باشند. در حال حاضر 3 قضیه به دادگاه رسیده است و در هر 3 محاکمه ازبک تباران متهم می باشند. توخت آخونوف می گوید او به حکم اسکاروف موافق نیست و قضیه را به دادگاه تجدید نظر می فرستد.
به حبس ابد محکوم شدن یک حامی حقوق بشر ازبک تبار در قرقیزستان و انتقاد سازمان های بین المللی نسبت به این قضیه بود. شنونده های ارجمند، حالا یک آگهی کوتاه میشنویم و پس از آن برنامه را با تحولات تاجیکستان پی میگیریم. با ما باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
شنونده های ارجمند مجله شانگوهی رادیو آزادی هستید و این برنامه را از دوشنبه من کیومرث با همراهی همکارم در پراگ خورشید همدم گردانندگی میکنیم. و خورشید، شما که طول چند وقت است در اروپا زندگی میکنید، در بسر میبرید، یک سوال داشتم که واقعا اونجا فعلا درباره زکام خوک، درباره همون ویروس اشیاک
اصلا در این باره هیچ حرفی نیست. اصلا در اینجا هیچ حرفی نیست و تا حال حاضر هیچ سر و صدا هم نیست. اصلا در هیچ جا گفته نمیشه.
یعنی که به هر حال شدت اون آوازه ها و تشکر خورشید برای جواب، ولی در تاجیکستان در حالی که این شدت آوازه ها درباره گسترش ویروس اشیاک اینیاک یا زکام خوک که خیلی پایین رفته است، نه تنها در تاجیکستان بلکه در جهان هم، نهادهای بهداشتی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان باشد یک مرکه گسترده را برای آگاه ساختن مردم از این زکام آغاز کردند و برای برگزاری سمینارهای آموزشی و توزیع ورقه های تبلیغ و اطلاعاتی میان ساکنان کوشش میکنند، زیرا برگزاری چنین سمینارها آگاه کردن مردم در محور این اقدام نیازهای بهداشتی ولایت ختلان قرار دارد.
آره کیومرث، من هم شنیدم، حتی میگن در بیمارخانه های بزرگ ولایت ختلان کت های مخصوص احتیاطی گذاشتن، یعنی اتاق های مخصوص تا در صورت کشف زکام خوک در بدن بیماران آنها را فورا بستری کنند. اما این در حالی است که خود مقامات بهداشتی میگن تا امروز نفری به این زکام در ختلان و من در تاجیکستان سرایت نیافته است. پس ضرورت این همه تشکیل معرکه ها از چی عبارت است؟ بهترش بیاید پاسخ این سوال را در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگار رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه بشنویم.
مقامات بهداشتی ولایت ختلان از آغاز معرکه گسترده واقف سازی مردم وادی وحش از خطر ویروس H1N1 یا به اصطلاح زکام خوکی خبر می‌دهد. نصرت الله امیرف، رئیس مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت ختلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند تا هنوز انگیزه های این بیماری سرایتی در جنوب تاجیکستان به مشاهده نرسیده است، با نظرداشت گرفتاری هزاران نفر در جهان به این زکام و وسیع‌شوی جغرافیایی آن، احتمال پیدایش و خروج زکام خوکی در تاجیکستان هم خیلی واقعی به نظر می رسد. جناب امیر فوزود، هدف از برگزاری معرکه آگاه سازی جامعه از خطرهای زکام خوکی آن است که شماری هرچی بیشتری آدمان برای مقابله با ویروس H1N1 آماده باشند.
کارهای عامه فهمانی را برای احتیاط در بین خلق برنقشه گرفتیم که در 15 شهر نایه ها، در بین جماعت ها با کارمندان یاری رسان، معلم ها، اختیاریان میفهمونیم و نه فقط ما میفهمونیم و میخوایم که چقدر نتیجه گیری کرده میتونیم و در بین دو همسایه جماعت یک آزمون اعلام میکنیم که چقدر مثلا اهالی از همین زکام اینادین اشدین میگیم برخوردار هستند.
این همه در حال است که مسئولان نهادهای بهداشتی ختلان تاکید میکنند که خطر پیدایش زکام خوکی در تاجیکستان به مراتب بیشتر از بروز زکام مرغی میباشد و زکام خوکی از روی درجه خطرزایی شبیه زکام مرغی است، اما زهر ویروس H1N1 بیشتر تاثیر بخش بوده است. در شعبه های امراض سرایتی بیمارخانه های نسبتاً بزرگتر قلمرو ولایت ختلان کت ها و حجره های احتیاطی آماده کرده شدند و در صورت کشف گردیدن ویروس H1N1 در بدن بیمار وی عاجلاً در چنین حجره ها بستری خواهد شد. در همین حال حکیم خدای بردیف، سرپزشکی مرکزی واگیرشناسی ولایت ختلان، میگوید فعلا انگیزه ها یا نشانه های بروز زکام خوکی و همچنین زکام مرغی در تاجیکستان به مشاهده نمیرسد. به گفته او، مؤسسه های بهداشتی ختلان با مقدار کافی دارو و واکسن های ضد زکام خوکی و پرنده همچنین فناوری موثر تبابت این نوع بیماری ها تامینند. اما جناب خدای بردی فوزو، در قیاس با یک سال پیش حالا خوف پیدایش این گونه بیماری های موثر در تاجیکستان در میان نیست، چون اوضاع تحت کنترل می باشد.
خود نسبتا امکانات همین خیلی محدود شده گه پس شده گه هم ویروس هایی که هستن در وقت اول هی زمان میتونه تو انسانیت نسبت همو چورو بیرو اندیشیدن از سبب که نو بودن تیز میتونه که خچگوت هم اوکی بکنه، لیکن به هر بود اما محصای تبابتی و خوزی بینه که نیست.
با این وجود مرکزی تشکل طرز حیات سالمی ولایت ختلان به خوف پیدایش و گرفتاری شهروندان تاجیکستان به زکام خوکی تاکید میکند. نصرت الله امیرف، رئیس این مرکز، میگوید به ویژه زنان حامله دار، کودکان و آدمانی که مسئولیت بدنشان ضعیف است بیشتر با خطر مبتلا شوی به این ویروس روبرو هستند.
پیش از همه این مادران حامله دار، اطفال، کودکان سنی تا 5 ساله، آدمایی که کسلی های شدید نیو منم این دراز مدت دارن اوز بدنش سوس مقابلتی مثلا همون معصونیت بدنش سوس شدگی کسلمند ها ویتامین هاش نمیرسن مادرانی که کم خون هستن این خیلی بیمار ها گرفتاشتش میکن.
با اطلاعی مقامات بهداشتی خطلان تا امروز یگان مورد اطلاعی ساکنان محلی بزوکام خوکی با قید گرفته نشده است. این هم در حال است که در آغاز سال جاری سمرالدین علیف رئیس مرکزی بهداشتی و واگیرشناسی وزارت تندرستی تاجیکستان گفته بود هیچ یک نفر از گرفتاری به بیماری زکام خوکی یا ویروس اشکنیک در قلمرو این کشور نفوتیده است. با گفته او 23 نفری که همچون مبتلا به زکام خوکی در تاجیکستان ثبت شده بودند تبابت یافته سلامت هستند. با چنین حال به اطلاع منابع نزدیک به ریاست حفظ تندرستی خطلان در ولایت خطلان تا حال کدام یک برنامه خاص با هدف جلوگیری از پیدایش زکام خوکی تهیه نگردیده و مبلغ اقتصاد داده نشده است. این هم در حالی که مثلا برای اجرای برنامه پیشگیری از زکام مرغی در تاجیکستان دو سال قبل 5 میلیون دلار آمریکایی اختصاص یافته بود. ناصر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
اقدامات برای جلوگیری از زکام خوک در ولایت خطلان جنوبی تاجیکستان بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد و می رویم به جنوب تاجیکستان، اما از مرکز شروع میکنیم چون امریکا به تاجیکستان که با افغانستان هم مرز است و منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حدود 7 میلیون دلار کمک مالی خواهد کرد. در این زمینه امروز سفیر امریکا در دوشنبه کن گروس و وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی در شهر دوشنبه یک سند همکاری را در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر امضا کردند. البته این کمک برای خریداری تجهیزات ضروری برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان و دیگر مقامات قدرتی کشور صرف خواهد شد. اما همین در همین حال خبر میرسد از کلوب که برای جلوگیری از گسترش نشه‌مندی و مقابله با قاچاق مواد مخدر سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز طرح را روی دست گرفته است. چون و چرا این موضوع را از همکارم مومین احمدی از کلوب میشنویم.
در منطقه کلوب ولایت خطلان شماره استعمالگران هروئین نوع سخت تاثیر مواد مخدر کاهش یافته، برعکس تعداد استفاده بران نوع بنگدونه چنین مواد بیشتر گشته است. این نکته زمینه برگزاری همایش مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و آژانس مبارزه بر ضد مواد نشه‌دار نزد پرزیدنت تاجیکستان در این شهر صدا داد. بی بی خان قنده و یواری رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه کلوب میگوید سازمان آنها هدف دارد با عملی نمودن یک برنامه 6 ماهه در نواحی ولایت خطلان جوانان را از خطرات مواد مخدر آگاه سازند. پس از یک آموزش مشترک با مقامات داخلدار تاجیکستان، سازمان آنها به نتیجه رسید است که طی دو سال اخیر میل جوانان به استعمال نوی بنگدونه مواد مخدر افزایش یافته است. خانم بی بی خان گرفتاری جوانان منطقه کلوب به مواد مخدر را خطرناک میداند.
منطقه هایی است در تاجیکستان که به واسطه همسرحد است، نایه های آن با مثلا جمهوری افغانستان که به واسطه مواد مخدر از همینجا انتقال می‌یابد و به واسطه به دست شخصان می‌افتد که ما می‌توانیم بگیم که نقطه اساسی خطرناک آن خود کلوب می‌باشد.
در همین حال علیشهر تشریف سردار یکی از شعبه‌های آژانس مبارزه بر ضد مواد مخدر نزد پرزیدنت تاجیکستان می‌گوید آژانس در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی بهره آگاهی مردم از خطرات مواد مخدر تلاش جدی می‌کند. او می‌گوید آنها برای بیشتر معلومات پیدا کردن در مورد آنی که اهالی تاجیکستان تا کدام اندازه از خطر مواد مخدر آگاهند دوباره تحقیقات اجتماعی می‌گذرانند. اما یک جوان نشه‌مند که از صحبت میکروفون خودداری نمود گفت که او به خوبی از عاقبت های نشه‌مندی آگاهی داشت، ولی از سری هوا و هوس با استعمال آن شغل ورزیده همکنون نمیتواند ترک عادت کند. در همین حال ارزو حمیدوی کارشناس محلی میگوید نمیشود با برگزاری دو سه چورابینی در مرکزهای ماموری شهر و نواحی آگاهی مردم را در رابطه با خطرات مواد مخدر بالا برد. او میگوید
واقعا با برگزار کردن یک چند چورابینی ها نمیتوان از نشامندی پیشگیری نمود. برای این میباید اولا سرحدها را مستحکم کردیم، تبابت درست و صحیح را راهاندازی نمود و سیم از نگاه ایدئولوژی تبلیغات درست بود.
طبق امور رسمی بیش از 2000 نشامند در منطقه کلوب به سر میبرد. اینچنین مقامات تایی 8 ماهی سالی جاری در سراسر تاجیکستان بیش از 1.5 تن مواد مخدر از جانب قاچاقبران مصادره کردند که اکثر آن به گفته آنها طریق مرزهای ولایت ختلان با افغانستان وارد تاجیکستان گشته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
کمک ها و اقدامات جامعه جهانی برای جلوگیری از موارد نشه‌مندی و قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان.
و اکنون یک گزارش داریم از ولایت بدخشان. کمیته ضد انحصاری تاجیکستان از شرکت برق تامین کنی پومر انرژی تقاضا کرد است که خوابگاه دانشجویان، تئاتر و کاخ جوانان در این ولایت را به شبکه برقی بودجوی پیوست کند. این در حالی است که بگذشت 3 ماه از تجلیل روزی وحدت ملی که با شرکت رئیس جمهور امام‌علی رحمان برگزار شده بود و از بنیاد ده ها انشاءات نو از جمله کاخ جوانان، تئاتر و خوابگاه دانشجویان خبر داده بودند، ولی هنوز این انشاءات مورد استفاده قرار نگرفتند. گفته میشد این مؤسسه از شرکت پومر انرژی قرضدار هستند و به این دلیل برق آنها را قطع کردند. بحث مؤسسه های بودجوی و شرکت پومر انرژی را همکار ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال به بررسی گرفته است.
از لحظه بریدن نوار بنای نو بنیاد کاخ جوانان، خوابگاه برای دانشجویان دانشگاه خارق و تئاتر نوسازی شده ولایتی در حضور پرزیدنت کشور زیاده از 2 ماه سپری گردید، ولی تا به حال یگان تایی از این انشاءات مورد بهره برداری قرار نگرفتند. روبر تئاتر موسیقی مازکوی لنگر صبح نظر فزوردوش که پس از برگزاری جشن روز وعده تئاتر به نوبر قطع یافتن انتقال برق در تورکی مونده، هنرمندان با سفر اوی هنری اجباری در نوای روشقلا و شغنان فرستاده شدند و بیان داشت.
از بعد وعدت ملی در بدخشان گذروندن در تولور تئاتر سویت قطع من شد و مجبور شدیم که به نوای شغنان و روشقلا و شکوشیم با سفر هنری برایم. تو که امین دوم دادت می تواند. چوره بینوی تشکیل دادیم، بولو سپیکتاکل شیرین شو شو تیمور کو کرده برای طلبگان شهر خوره بوده اون رو پیشکش نمویم، ولی توزیر قوای بلخوشو ندارد. ما مجبوریم که با سفرهای اونری برای ملیک اونرمند فقط در زانه اونرمند است.
با گفته متخصیص پیشبر ریاست جوانان ورزش و سایوی ولایت فرخ آقا نظرف، مشکلات قرضداری در نت شرکت برخلسانی، نبود آب، خط تلفن و دیگر نابسامانی او سبب تاخیر در کوش بستن کارمندان ریاست و به نوعی نو گردیده است. وی بیان داشت
سبب اساسی در آن است که یکم اونجا در همه یمن خونه و لازمی که اونجا آب لازم است، آب نیست تا قوی دشوی دیگر خورو، این چونین اونجا برق از همه اساسا برق و بعد همین علاقه تلفنی در ما وجود ندارد و ما نمیتوان که همین اداره خود رو مونده تلفن و همه یمن فاکس و همه یمن از بابای که با الکتریک کار میکنند همین جا رو موجود هستند، ولی ما نمیتوان که به همین اتاق کاری خود در همین کوی جوانان نو تشکیل شده برای ما توفه کردگی کار خود دوام دیم.
امید زیاده از 200 دانشجوی دانشگاه خورق هم که انتظار داشتند در سال نو تحصیل در خوابگاه نو سرپناه می‌یابند به ناامیدی تبدیل گردید. به علت قرضداری برق و نبود شبکه آبرسانی بنا تا به اول از جانب کمیسیه قبول به صاحب ملک سپرده نشده است و دانشجوها مجبور شدند که برای دریافت منزل اجاره باز انگشت به در مردم زنند. با گفته معاون اول رئیس شهر خورق عبدالله خلق نظرف، کمیسه دولتی پس از برطرف نمودن کمبود اوی اشکار شده اندک عرض این شهود را قبول میکند، اما با گفته یک منبع در مقامات بنابر مفلس گردیدن شرکت های ساختمانی برطرف نمودن با استلو مایده چویده او به دروزو کشیده است و معلوم نیست که کی انجام میابد. با اطلاع این منبع شتاب زدگی در آماده نمودن طرح و ساختمان بنا در برخی از موارد اولت های خنده‌آور را به وجود آورده است. در کاخ جوانان شبکه وینتیلیاسیونی موجود نمی باشد و صاحبان آینده از نفس تنگ شدن در اتاق نگران بوده، کارمندان تلویزیون بنای نوشان را به اوجت خانه دریافتند. در همین حال مسئولین شرکت پامیر انرژی می گویند که کاخ جوانان با مبلغ 6 تئاتر 11 و خوابگاه دانشجویان 23000 سومانی در نزد شرکت قرضدار بوده تا پاره پرداخت نگردیدن حق خدمت رسانی از استفاده برق محروم می مانند. همزمان اوجانسی ضد فعالیت انحصاری جمهوری شرکت پومر انرژی طلب کرده است که مؤسسات بودجوی و انشاءات مهمی از جانب مدیریت ساختمانی نزد پرزیدنت ساخته شده را به شبکه برقی باید بی پول پیوست کند. اما نماینده شرکت پومر انرژی چنین فرمایش قبول شدن امتیاز به مؤسسات بودجوی را غیر قانونی و خلاف شرطنامه کنسیسیونی که یک طرف اون حکومت جمهوری می باشد ارزیابی می کند. میرزو جلال شوجمول، رادیوی آزادی، خروج.
به دلیل بی‌برقی هنوز مورد استفاده قرار نگرفتن انشاءات نو در ولایت بدخشان.
کیومرس، بهتر است تا از همه از موضوع های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بگذاریم و روریم با در این فرصتی که تا پایان برنامه وقت کمی داریم با فرهنگ. شنیدم که جانی بیک پسر هنرمند سرشناس تاجیکستان جورابیگ مرادوف، آوازخوان البته جوان تاجیک از جانی بیک، یک آلبوم نو ترانه‌هایش را آماده کرده است و علاقه در فروش است. بله
خورشید، واقعا آلبوم نوی ترانه های جانی بیک مراد با نام من نمنم نمن منم آماده شده است و خود جانی بیک میگه که در این آلبوم ترانه های در مدت سالهای 2009 و 2010 سروده شده جای داده است که ترانه های با نام دروغگو و دلبر و پیر منم جوان منم از جمله اینها هستند. بقیه نوگانی های این آلبوم توزنش را باید بهترش از خود جانی بیک مراد شنویم.
این آلبوم آهنگ نو هست و 5 آهنگ رو از آلبوم پیشتره از آلبوم آی بلایدین گریسته جو کردیم. همگی 15 سرود است. آرنجروفکوی آهنگ رو زینالدین کریم و فراویل گلامیدین است که در شهر مسکو است. بود یک چند آهنگ سازو کردن. آلبوم ناویگری همین است که با پدرم دو آهنگ اول و دوم آهنگ که با نام پیر منم جوان منم و خزانه رو دویت سرویدیم که باری اول با وی استراد پدرم باری اول خوند.
اما بجز پدرتون جورابیک مراد که در اینجا از اون کس یادواری کردید، واقعا باز با کی ها دویت سرایدید که در آلبوم نواتون جا داده شده است؟
در اون در آلبوم سروده هست که با امروی ذکریالو اکیموف خونده هستیم و با مدینه یک خواننده که در با من یک دو کلیپ کرده بود، اونم یک آهنگش هست و همین دیگر رو آهنگوی خودم.
نام آلبوم نوی شما و اون ترانه که گفتید با پدرتون یک جای اجرا کردید، پیر منم جوان منم، شعر مولای بلخ است، ولی حالا امکان دارد که یک پاره اون رو برای ما زمزمه کنید تا بدانیم که این ترانه رو به چه شکل اجرا کردید؟
پیر منم جوان منم، پیر منم تمام منم، دولتی جاویدان منم، من نمنم نمن منم.
حالا این آلبوم نوی شما در شکل اودیویی است یا در شکل ویدیویی هم پیشکش شده است؟
هم دیویدی برآمد از همین روز به فروش، هم دیویدی 2010 آلبوم نو، هم اودیو سیدی 2010 آلبوم نو.
ولی می شود گفت که کلیپ های تازه این آلبوم نوتون رو در کجاها بنوار گرفتید؟ احتمال در خارج از کشور بودگیست؟
خیلی زیاده کلیپ ها در تاشکنت و در مسکو و در امریکا ثبت کرده بودیم، لیکن یک کلیپ نوی دیگه که با نام دروغگو در همین روز با فروش برآورده می شود. کلیپ دروغگو رو کمپانی خود ما کرد. اولین کلیپی که ما خود ما ثبت کردیم در شهر دوشنبه. ما چند سال که در دیگر کشورها کلیپ می کردیم، همه قواخ یاد گرفتیم از دیگر کشورها.
ولی اگر مخفی نباشد می گفتید که این آلبوم رو با سرمایه گذاری یا که با پشتیبانی مالی کدام شرکت یا نفر انجام دادید؟
همه با مغلق خودم دوستی عزیز.
از این صحبت شما جانبه که یک اندازه معلوم می شد که شما هرچی بیشتر می خواهد یا تلاش دارد که جورابه که مراد که همیشه شش مقام خونده است، اکنون ترانه های استرادی هم بسراید. آیا خود او به این چگونه مناسبت دارد؟
تقریبا سه سال می شود که من فقط می رسم که پدر یک جای خانه کنه و من همین سال پدرم را چگون بگب در آوردم. تا همین وقت می رسم بچه من استرادی نخونم، من استرادی نخونم، بگب در آوردم و من راضی شدم. اکنون کار کرده استادیم، دو آهنگ ما علاقه پرده تیار است، پیر منم جا آمانم و خبون می ریزد. یه برگ من را گوش می کنه کن و دهان می تید. اگر که خواب سیگو باز دوام تید همکاری را دوام می تید. اگر بیان که نه دوام معقول است، دوام نمی تید. لیکی من باوری کامل دارم که خواب می بیاد که دوام بسیار پسند آمان.
و شنونده عزیز، با همین صحبت همکارم کیومرس عطا با جانی بیک مراد رسیدیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی در پنجشنبه 16 سپتامبر 2010 میلادی. و تا این ساعت من خورشید همدم در استودیوی پراگا و همکارم کیومرس عطا در دوشنبه همراه شما بودیم، ولی این انتهای برنامه های ما نیست، زیرا بعد از این ترانه ای که از جانبه که مراد هست اخبار تازه هست، همکارم خیرامان همینجا هست که برای شما تقدیم میکنه و بعدا مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز موزیک تقدیم خواهد شد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
خدا یاری من از چی حاجتی کست.